روزهای گرم تابستون دو سال پیش بود که در تایملاین توییتر خیلی از ایرانی ها پست هایی با هشتک خوزستان آب ندارد، خوزستان تشنه است ظاهر شد. اولین این پست ها ویدیوهای از شب های خیابون های ماهشهر و کوت عبدالله و خرمشهر و ملاسانی بود. مردم، بیشتر مردها و پسرهای جوان، راه می رفتند و می خوندن. توی یه ویدیو دیگه پسر بچه به زبان عربی می گفت آب نیست و گاو میشا دارن تلف میشن. چند روز بعد صدای زنی تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. زن داد میزد.
آقا مظاهرات سلمیه، چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ فکر خالکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن. ما مظاهرات سلمی میخوای؟ ما آب و زمینمون میخوای؟ هیچ بیشرفی حق نداره. خجالت بکشید.
توی روزهایی که اخبار اعتراضات به رسانه‌های بین‌المللی رسید، استاندار خوزستان تجمعات را تکذیب کرد و گفت فیلم‌ها جعلی‌اند. اما تجمعات داشت به شهرهای دیگه هم می‌رسید. در روزهای بعد خوزستانی‌های یزد و مشهد هم به خیابون آمدند.
یکی پنج هزار و چهارصد استانی از شهر میبود، خوزستانی های مغیب میبود اردکان.
برای بسیاری از ما که ساکنین تهرانیم و کارمون ارتباط مستقیمی با آب و پرآبی رودخونه و بارش بارون نداره، درک این اتفاقات سخت بود. اصلا نمیدونستیم مردم آب برای نوشیدن ندارن و به این موضوع معترضن، یا آب برای کشاورزی و دامداری نیست. تو همون روزها بود که بعضی از چهره‌های معروف اینستاگرام پول جمع می‌کردن تا آب معدنی برای مردم خوزستان بفرستن. اما مردم خوزستان خواسته دیگه‌ای داشتن و محتاج بطری‌های آب معدنی ما پایتخت نشینا نبودن. اما اون روزها و شب‌ها دقیقاً چه اتفاقی در خیابون‌های اهواز و ایذه و سوسنگرد داشت رخ می‌داد؟ مردم چه مطالبه‌ای داشتن؟ چرا نام کارون در شعارها پرتکرار بود؟ تلف شدن گاومیشا چه ربطی به کمبود آب داشت؟ مردم در این اعتراضات مسالمت‌آمیز چه خواسته‌ای داشتن؟
دارم از سرزمین داغ دیدم، از این خاک پر از پرواز میگم. هنوزم زیر بارون گلوله است، دارم از غربت اهواز میگم. هوا هر روز بدتر، آب کمتر، واسه خاکی که انقدر درد داره.
در این شماره از رادیو رها سراغ گزارش مظاهرات سلمی رفتیم، پژوهش سعید مدنی و همکارانش درباره اعتراضات آب در خوزستان. در این شماره صدای مجید الهامی، فعال سیاسی ساکن اهواز رو میشنوید. این صدا متعلق به مصاحبه‌ایه که تیم پژوهش با او در سال 1400 انجام دادن. همچنین در این قسمت از پادکست با شبنم قنواتی زاده، فعال محیط زیست، درباره چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات صحبت کردیم. قنواتی زاده ساکن خوزستانه و سالهاست مشکلات مردم این استان رو از نزدیک لمس کرده. ۲۴ تیر ماه 1400، مردم برخی از شهرهای خوزستان مثل حمیدیه، اهواز، آبادان و شادگان به خیابون اومدن. اونها شعار میدادن آب آب رودخونه تشنه است. اما نقطه شروع اعتراضات تابستان آن سال این روز نبود. صدای شبنم قنواتی زاده رو میشنوید که خرداد 1402 مهمان رادیو رها شد.
اعتراضات تابستان دو سال پیش شروعش با اعتراض فعالان محیط زیست شکل گرفت. اونجایی که در مقابل سازمان آب برق خوزستان برای اولین بار در تاریخ این سازمان که وابسته به وزارت نیرو هم هست، یک تجمعی در مقابل اون شکل میگیره و تمام پلاکاردهایی که دست بچه هاست روش نوشته حقابه طالاب حورالعظیم. یعنی مطالبه‌ای که فعالان محیط زیست مطرح می‌کنند حقابه طالاب حورالعظیم هست که در اون تابستون خیلی راحت توسط سازمان آب برق نادیده گرفته میشه. و بعد از اون مطالبه، البته پیش از اون ما مکاتباتی رو با سازمان آب برق خوزستان داشتیم ولی نادیده گرفته شد، اصلا به مکاتبات ما پاسخ داده نشد، جدی گرفته نشد مطالبات و ناگزیر ما تجمعی رو در مقابل سازمان آب برق خوزستان برنامه ریزی و سازماندهی کردیم و اجرا کردیم. تجمعی که در مقابل این سازمان شکل گرفت بدون شعار دادن، در سکوت و فقط با گرفتن پلاکارد‌هایی در مقابل سازمان آب برق یک چراغ قرمز راهنمای رانندگی وجود داره، اونجا ما ماشین هایی که می ایستادن یه گفتگوی کوتاهی هم بین ماشین ها و پس مطالبه فعالان محیط زیست که اولین جرقه شروع اعتراضات دو تا تابستان قبل بود با تجمعی که در مقابل سازمان آب برق خوزستان بود استارت خورد و حقابه پایدار رودخانه کرخه و تالاب حورالعظیم مد نظر بود که متاسفانه به توسط سازمان آب برق خوزستان نادیده گرفته شده بود، که بعد از اون ما یک نشست رو با مدیر عامل سازمان آب برق خوزستان و معاونینشون داشتیم. در اون نشست یعنی اعتراف کردن که بله ما در مجموع به تعهدات خودمون عمل کردیم در مجموع، اما نه به شکل پایدار. خب ما اعتراض کردیم در مجموع یعنی این که مثلا شما تعهد کردید 55 لیتر مثلا آب به تالاب حورالعظیم برسه، خب این 55 لیتر رو میتونی در طول این مثلا یک ماه 55 لیتر رو اصلا 30 روز 29 روز هیچی ندی، یه دفعه 30مین روز 55 لیتر رو آزاد بکنیم، یا اینکه میتونی 55 لیتر رو هر 10 روزی مثلا یه بخشش رو آزاد بکنیم. این اتفاقی که در رابطه با سازمان آب برق خوزستان رخ داد و اون تنش ها ایجاد شد این بود که سازمان آب برق خوزستان اصلا معتقد به حقابه محیط زیستی رودخانه کرخه و تالاب حورالعظیم نبود، فقط صرفا با توجه به اینکه دیدگاه سازی داره عدد و رقم، مثلا آقا من قراره 4 لیوان آب به شما بدم در طول مثلا 10 روز یا در طول 4 روز، مثلا چه این 4 لیوان یه جا اون آخر به شما بدم چه روزی یه لیوان آدم، میدونی چی میگم؟ یعنی سازمان آب برق اصلا معتقد به این ماجرا که شما باید یه حقابه منظم و پایداری رو در رودخانه رهاسازی کنی. موجود زنده که اینجوری نیستن، آبزیان که اینجوری نیستن، شما اگر آب به اینا نرسونی از بین میرن.
نه فقط ماهی‌ها و آبزیان، بلکه حیوانات دیگه هم به آب رودخانه وابسته هستن. تصاویر گاومیش هایی که آفتاب تابستان امانشون رو بریده یکی از تصاویر معروف اون روزهای شبکه‌های اجتماعی شد. از مجید الهامی درباره نقش گاومیش ها در زندگی مردم خوزستان پرسیدیم.
این حیوان برخلاف ظاهر خشن حیوان بسیار نجیبی است و ارتباط عاطفی شدیدی با صاحبانش برقرار می کند. من اینها را در تاریخ خودمان بسیار شنیدم و البته دیدم. این ارتباط عاطفی و دوستانه نقش کارسازی در بین آنان به وجود می آورد. آن پسر بچه در ارتباطی که با آن حیوان دارد با گامیش همدردی می کند. یعنی آن خشکی، آن بیابی را این هم می داند و می فهمد و برای او هم هست و احساس می کند و این سختی را متوجه است و با آن ارتباط تنگاتنگی ایجاد می کند.
یکی از گروه های فعال در اعتراضات کشاورزان بودند.
اونها با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جامعه در شرایطی هستند که از لحاظ اقتصادی وابسته به کشاورزی خودشون هستن و از سالیان سال اینها در پایین دست حوزه های رودخانه‌ای بودن و حقابه داشتن و کشاورزی کردن و از این طریق تونستن امرار معاش بکنن و الان مواجه شدن با سازه های غول‌پیکر سدی که مانع جریان طبیعی رودخانه شده و به اونها میگن که ما به شما آب رو میفروشیم، مثلا طبق تایم فلان، یا بهشون میگن که شما اجازه ندارید در استان خوزستانی که 4 فصل کشاورزی تو الان انجام میشده، مثلا در فصل تابستان یا پاییز کشت داشته باشید. و وقتی این مطلب مطرح میشه، به دنبال اون جریان طبیعی رودخانه هم مختل میشه و حتی حقابه پایدار رودخانه و در انتهای ترین مسیر خودش تالاب نادیده گرفته میشه توسط سازمان آبرق خوزستان یا همون وزارت نیرو و این آب قطع میشه. خب اینها میگن که شما هیچ گونه شرایط و تسهیلاتی برای ما به عنوان یک استان فرودست در نظر نمیگیرید، از لحاظ اقتصادی در تبعیض کامل هستیم، علارغم این که شرکت های بزرگ نفتی و پتروشیمی در این خاک دارن اقدام به حفاری و برداشت و این ماجراها میکنن، ولی نیروهای غیر بومی همچنان در اولویت استخدام هستن و بچه های ما حتی توی این شرکت ها استخدام نمیشن و ما ناگزیر به ادامه پیشه دیرینمون یعنی کشاورزی هستیم و الان شما دارین میگی آب هم بهتون نمیدیم. خب ما با این شرایط نه آب درست حسابی داریم، نه هوایی برای تنفس کردن و نه شرایط متعادل عادلانه در خصوص اشتغال جوانانمون، چیکار کنیم؟ بگید یک باره بریم بمیریم. این گروه یک گروه خشمگینی رو تشکیل میدن که عمده افرادی که در اون اعتراضات تیر ماه سال 1400 اون اتفاقات برای شکل گرفت، این افراد هستن به اضافه فرزندان اینها که به هر حال من توضیح دادم اینها از این جهت در خصوص استخدام ها حتی با وجودی که تحصیلات عالیه دانشگاهی دارن ولی نادیده گرفته میشن.
به غیر از دامداران و کشاورزان دیگه چه کسانی در اعتراضات خوزستان حضور داشتن؟
مورد سوم اون گروهی از مردم هستن که دیگه فهمیدن گرد و خاک ها ارتباط مستقیم با حقابه طالاب ها داره و اونها هم جزء گروهی هستن که بعدن وقتی که اعتراضات کشاورزان اتفاق میفته، چون دقیقاً بعد از تجمعی که ما در مقابل سازمان آبرق داشتیم، روز بعد از اون کشاورزان به ساختمان سازمان آبرق خوزستان وارد شدن و تا دفتر مدیر عامل پیش رفتن و حتی اونجا تحصن کردن، داد و فریاد کردن که کلیپاش منتشر شد و بعد از اون تجمعات پراکنده و تظاهرات ها و راهپیمایی های گسترده در حوزه کرخه و به دنبال اون در شهرهای دیگه استان خوزستان این اعتراضات که همگی یک پیام داشتن و اون هم بحث آب بود شکل گرفت. سمت سوسنگر یه ماجرای جالبی که بود، جوونا ببینید پوشش زنهای عرب یه شال مشکی دارن که بهش میگن شله. خب اینو جوونا وقتی که مثلا برای تجمع امشب پسر مثلا اون خانواده نمی اومد، فردا شب یه شله میرفتن رو در خونهشون آویزون میکردن، یعنی تو بهش توهین میکردن، یعنی تو از نظر اونها این توهین بود که تو بهتره یه شله بزنی، تو شجاعت مردانه خودت رو از دست دادی، یه زن شدی از لحاظ چیز اینکه نمیتونی بیای بیرون و بهتره یه شله بزنی سرت. میدونی چی میگم؟ یعنی مثل این که به یه آقای بگی تو برو روسری سرت کن، تو دیگه رفتار مردانه نداری و شجاع نیستی. اینطوری بود، یعنی که بعد جمعیت خیلی زیاد و تجمعات خیلی پرشور برگزار میشد سمت سوسنگرد و اونورا، اینطوری همدیگر رو چیز میکردن، تحریک میکردن که مثلا فراشب به خاطر اینکه این ننگ مثلا ترسو بودن بهشون زده نشه، افرادی که مثلا شرکت نکرده بودن تو تجمع مثلا شب قبل، شب بعد شرکت میکردن.
یه شهری که طلا توی رگاشه، بذار خونه تنش عرج خودشه، یه خاکی که به دنیا نفت میده، بذار چند قطرشم خرج خودشه، آخه تا کی واسه حال هوامون قراره رد بارون
دسترسی به آب شرب برای همه ما یک موضوع بدیهیه. در خوزستان هم همینطور بود. ولی چندین ساله که آب لوله کشی از حقی طبیعی تبدیل به یک کالا شده. کالایی که مردم مجاور کارون برای داشتنش باید به اشکال مختلف پول پرداخت کنن.
بله شما اگر یه سفری به استان خوزستان داشته باشید، مثلا یه جای شما رو برن مثل قیزانیه مردم آبشون رو، آب شربشون رو با تانکر به دست میارن. افرادی که سالیان سال کشاورزی داشتن، هیچ مشکلی نداشتن، الان آب ندارن که کشاورزیشون رو ادامه بدن و مردم در فقر مطلق در کنار بزرگترین شرکت‌های نفتی، یعنی شما دکل‌های حفاری رو می‌بینید که دارن فلرهای نفتی رو تو هوا آزاد میکنن، علاوه بر اینکه هوا رو آلوده میکنن و مثلا مدیران شرکت نفت هم شاید مثلا در یه برهی ببینید با ماشین‌های شاسی بلند دارن رد میشن و روتون رو میچرخونید این طرف، مردم پابرهنه‌ای رو میبینید که کوچکترین بهره ای از این نفت ندارن. متاسفانه اخیراً دارن میگن که ظاهراً این آبرسانی ها داره مقدار بهبود پیدا میکنه، که البته با خود نفس اون آبرسانی هم باز مشکل داریم. ما میگیم جریان رودخانه باید ادامه پیدا بکنه، نه اینکه ما لوله کشی کنیم و هر کسی بگیم بیا این آب شوار بد دیگه، حقا به محیط زیستتو بیخیال باش. ببینید شما اگر قرار باشه در استان خوزستان زندگی بکنید، یکی از ملزوماتی که باید داشته باشید داشتن یک دستگاه تصفیه آب و یک دستگاه مکش آب، دستگاه پمپ آب برای مکش آب. اینها رو اگر نداشته باشی مجبوری هر روز آب مورد نیاز خودت رو بخری. اگر توی کوچه ها و توی خیابونا رد بشید، فروشگاه های زیادی رو میبینید که تابلوی دستگاه تصفیه، تعمیرات دستگاه تصفیه، پمپ آب، اینا رو میبینید. یا حتی تابلوهای رو میبینید که نوشته شده آب تصفیه. خب به نظر شما های خنددار نیست در یک استانی که بیشتر آبهای سطحی کشور در اون جریان داره، مردم شبیه استان کبیری مثل قوم 20 سال پیش باشن؟ من قوم 20 سال پیش رو خاطرم هست که مردم باید آب رو به یک شکل دیگه تهیه می کردن، نمیتونستن چون کبیر بود. الان استان خوزستان با داشتن این همه آبهای سطحی نمیتونه آب شرب خودش رو خانوارهاش به راحتی مثلا تامین بکنن و باید حتما دستگاه تصفیه آب باشه، و چون آب کیفیت نداره و پمپ آب باشه به دلیل اینکه آب فشار نداره. من بچه ها وقتی میریم سفر میگن باورم نمیشه مثلا لیوانو بگیریم زیر شیر آب بخوریم. میدونی چی میگم؟ چیزی که مثلا من در نوجوانی خودم، در جوانی خودم همیشه از شیر آب میخوردم، اونا وقتی که ما میریم سفر مثلا میبینن خونه مثلا مادر بزرگشون یا خونه مثلا خالهشون اینا لیوان آب میگیرن زیر شیر آب میخورن، باورشون نمیشه، میگه چجوری میشه که اینا مثلا خیلی راحت از شیر آب میخورن. خب این واقعا چیزیه که اصلا خیلی شما خیلی پیچیده شده در استان خوزستان.
تو که خوزستانی نیستی، جنگ که تمام شد برگشتی سر خونه زندگی، ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما بود، نه کار بود، نه آب بود، نه برق بود.
ای خدا به کی بگم؟
8 سال تمام روز سرم بمب بخون پاره ریختن. از مرگ با کن
تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن مامو زهرات سلمی میخوای.
ما از یک آب و خاک هستیم،
میرم با تیم من میجیم.
آبا ما 8 سال جنگی دیگه این کلا به سرم بیاد.
تنهای 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 مظلوم.
آیا یه علامه میگه مثلا به عنوان یه ایرانی یعنی هم یا
خوزستان
الان عزیز باید با حال ما گریه کنم.
خوابیدن نامردا.
بالاخره یکی لوله رو درست میکنه، تلکم باز میشه.
بیاد یه دیگه سه هم بذاریم، ما خوزستانی هستیم.
خدا ما چیز زیادی نخواستیم.
ای مردم بارون کو ای بارون کارون کو از خاکت، از نفتت، از خونت، شب دستش رنگینه. ای قاضی شب جرمش سنگینه.
قنواتی زاده گفت که قیمت یک پمپ معمولی آب 5 میلیون تومانه، ولی بعضی از خانواده‌ها توان خرید پمپ رو ندارن. دولت‌ها برای حل این مسئله چه کردن؟ طرح‌هایی برای انتقال و تأمین آب شرب خوزستان اجرا شده، اما موفق نبوده. مثل طرح قدیر.
طرح قدیر قرار بود از رودخانه کرخه که نصف جمعیت استان خوزستان، باورتون میشه که در حقیقت این نصف جمعیت که دارم میگم همین ساحل نشینان استان خوزستان، آب مورد نیاز خودشون رو با طرح قدیر قرار بود که از رودخانه کرخه به دست بیارن، با توجه که رودخانه کرخه پر آب بود. طرحی اجرا شد که قرار بود از رودخانه کرخه آب بیاد تو لوله کشتی ها. و این طرح ها بله اجرایی شد، ولی خب میگم دو تابستان قبل که وضعیت کرخه به دلیل سدسازی در استان های بالادست مثل سد سیمره لرستان که باعث توقف آب و حبس آب در ارتفاعات و توسعه کشاورزی در سطوح شیبدار یعنی در سطوح کوهستانی شد، باعث شد که حتی پشت سد کرخه هم آبی نیاد. و حالا یه چیزی نکته‌ای به شما بگم، اشتباهات ما به صورت چجور بگم زنجیروار به هم مرتبطن. شما وقتی حقابه تالاب هورالعظیم رو تأمین نمی کنی، ابرهای بارانزایی که میره تو ارتفاعات سرشاخه های رودخانه یه کرخه و کارون بارش برف و باران رو برات ایجاد میکنه، اینها تغذیه نمیشن وقتی میان از بالای تالاب رد، بارشت کم میشه، آورد رودخانت هم کم میشه، در نهایت شما یه رودخانه نحیفی رو خواهی داشت، به مرور هی داره لاغر و لاغرتر میشه و اون مشکلات محیط زیستی که به دنبالمون هست.
مشکل خوزستان محدود به تامین نشدن حقابه هورالعظیم و کمبود آب نیست. این استان با انواع بحران‌های اجتماعی، فقر، نابرابری و بیکاری، حاشیه نشینی و انواع مشکلات زیست محیطی و البته توسعه نیافتگی درگیره. اگر بخوایم فقط درباره بحث توسعه نیافتگی صحبت کنیم، طبق گزارش سعید مدنی، به جز شهر اهواز که در سطح اول توسعه یافتگی استان قرار داره، بیشتر شهرستان‌ها مثل خرمشهر، شوش، مسجد سلیمان، دشت آزادگان و شادگان در سطح 4 و 5 توسعه قرار دارند. در واقع جز مناطق محروم کشور هستند که امکانات رفاهی، آموزش و بهداشت در پایین‌ترین سطح قرار دارند. مردم این مناطق در اعتراضات هم حضور پررنگی داشتند. اما حتی همان شهر اهواز هم که توسعه یافته ترین شهر خوزستانه با معضلات جدی روبروه، از جمله فاضلاب.
فاضلاب متاسفانه مستقیما وارد رودخانه میشه. من یه کلیپی رو پر کردم که اون خیلی سر و صدا کرد کنار رودخانه کارون، رو به مردم گفتم که من امروز میخوام سرشاخه‌های رودخانه کارون رو به شما نشون بدم. اینها چشمه‌هایی هستن که رودخانه کارون رو تغذیه میکنن و اشاره کردم به ورودی‌های بزرگ فاضلابی که به صورت خیلی وحشتناکی داشت در حال تخلیه در رودخانه کارون بود که در مقطع اهواز شما می‌دونید حدود 22 تا یا 25 تا ورودی به رودخانه رو داریم متأسفانه. خب اینا انقدر وضعیت رودخانه رو بد کردن که در ایامی از سال که رودخانه حجم آبش کم میشه، واقعا قدم زدن در کنار رودخانه با اون بوی متعفنی که وجود داره بسیار آزاردهنده است. علی‌رغم اینکه محیط زیست رو آلوده میکنه، بسیاری از جانداران، من خودم یادم میاد با یکی از بچه با سه تا از بچه‌ها رفته بودیم نمونه برداری آب، خروجی فاضلاب بیمارستان مهر رو که داشت وارد رودخانه کارون میشد، اونجا ما ماهی‌های مرده‌ای را دیدیم اونجا در اطراف این خروجی. خب این یه چیز دم دستیه که ما می‌بینیمش، علی‌رغم اینکه حالا ما موجودات دیگه‌ای هم داریم که کوچیکن، کوچیک‌ترن، ممکن نبینیمشون و حتی ماهیگیری هم متأسفانه در رودخانه کارون انجام میشه که این ماهی‌ها ما بارها هشدارشو دادیم که اینا خیلی ماهیای با کیفیتی نیستن، چون به هر حال همه فاضلابا داره وارد رودخانه میشه. یه نکته هم هست در رابطه با که فکر میکنم اعضای شورای شهر قبلی بهش اشاره کرده بودن که ما توی برخی از مناطق اختلاط بین آب شرب و فاضلاب رو حتی داریم به دلیل پوسیدگی لوله‌کشی‌های منازل، این اختلاط انجام شد.
با اینکه اعتراضات تابستان 1400 درباره آب و حقابه تالاب هورالعظیم بود، اما نباید بحران بزرگتر را نادیده گرفت. سالهاست مردم خوزستان با انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها درگیر هستند و اعتراض اون سال تنها گوشه‌ای از خشم فروخورده اونها بود.
اعتراضات مردم خوزستان مربوط به امروز و دیروز نیست، از عهد نظام پهلوی محرومیت هایی وجود داشت. به همین منظور با پیروزی انقلاب و درست از ابتدای انقلاب مردم خوزستان یک سری مطالباتی داشتند که از سوی حاکمیت با آنها توجه نشد. با توجه به این محرومیت ها و بیتوجهی مردم خوزستان، یعنی عرب ها در طول جنگ ایران و عراق تلاش زیادی نموده و جانفشانی نمودند کردند و از مدافعان مرزها بودند، ولی متاسفانه علارغم این تلاش ها از سوی بعضی ها عنوان می شد که اینها جاسوس هستند، اینها ستون پنجم هستند و اینها ایرانی نیستند. این یک نوع توهین به عرب ها بود. عرب ها بعد از جنگ انتظار داشتند جنگ که پایان یافته حکومت رسیدگی هایی توجهاتی به آنها بنماید، مثلا اللحاظ بازسازی مناطقشان، اللحاظ اقتصادی و رسیدگی به اوضاع معیشت آنان، چرا که اینها قبل از انقلاب، قبل از جنگ بنیان اقتصادشان در شهرهایی مانند آبادان، خرمشهر، اهواز بسیار مردم و مرفهی بودند. در مناطقی مثل سوسنگرد، هویزه اینها با کشاورزی و دامداری زندگی روزمره خودشان را می گذراندند. محتاج کسی هم نبودند. ولی متاسفانه در طول جنگ به غیر از قشر کمی بابقی مردم روانه کوچه بازار شده بودند، ساکن حلبی آبادها شده بودند و کنار خیابانها و معابر به دستفروشی مشغول شدند. اینها انتظار داشتند بعد از جنگ مناطقشان بازسازی شود، به زندگی اقتصادی و اجتماعی آنها توجه شود. متاسفانه علاوه بر اینکه این مسائل توجهی به آنها نشد، با توهین ها و تهدید های بسیاری که از سوی حکومت نسبت به آنان شد، زمین های کشاورزی آنان را که غلات در آن می کاشتند را از آنها گرفته و به مراکز کشت و صنعتی تبدیل شدند که فایده‌ای برای منطقه نداشت، کما اینکه منطقه شیرین بیان یا از پیچ خزامی اهواز تا دارخوین در عهد حکومت آقای رفسنجانی این اعمال انجام شد و زمین‌ها را از اعراب گرفتند و متصرف شدند و تبدیل به مراکز کشت و صنعت کردند. اما متاسفانه این مراکز هم به تولید محصول نینجامید و آنچنان که انتظار بود که باید میرسید نرسید و متعاقب آن عوامل حکومتی شروع کردند شکر از برزیل و کوبا و ونزوئلا وارد کردند، کما اینکه کارخانه های قند دسفور و کارخانه نیشکر هفت تپه و ششتر تعطیل یا از کارایی آنها کم شد و این بلایی بود که حاکمیت بر سر مردم منطقه وارد آورد که متعاقب آن مردم خوزستان در فقر قرار گرفتند. از این لحاظ
تیاره 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 نارنجک 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 خون پاره خون پاره خون پاره این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلولن، وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن. ای غازی این مردم چی میگن؟ آبادی آبادی آبادی. ای غازی این مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی.
بنابر گزارش سعید مدنی، احساس تبعیض بین عرب‌ها فقط درباره حکمرانی آب و دولتی خاص نیست. نگاهی در بین مردم عرب خوزستان وجود داره، مبنی بر این که از زمان پهلوی سیاست‌هایی برای حذف فرهنگ عرب و کوچ دادن عرب‌ها در منطقه خوزستان اجرا میشه. در زمان رضاشاه با تغییر نام شهرهای این استان از عربی به فارسی و طی دهه 60 با وقوع جنگ و در سالهای اخیر با خشک کردن هورالعظیم. از حدود یک قرن پیش طلای سیاه در جنوب غربی کشور کشف شد. اما عرب‌ها سهمی از اون نبردن و انگار فقط به چشم نگهبان این تأسیسات دیده شدن و در دوره‌های مختلف مجبور شدن زمین‌هاشون رو ترک کنن. ردپای مخالفت با این سیاست رو میشه در اعتراضات تابستان 1400 هم دید. یکی از شعارهایی که در این اعتراضات داده شد کلا کلا لتهجیر بود، یعنی مهاجرت هرگز هرگز. چرا عرب‌های خوزستان با وجود اینکه ساکن استانی هستند که جایگاه دوم تولید ناخالص داخلی کشور رو داره احساس میکنن از زمین‌های خود رونده شدن؟ احتمالاً به این دلیل که از فرصت‌های ارزشمند خوزستان مثل نفت، گاز، صنایع و دسترسی به خلیج فارس بهره برداری شده اما به رفاه و اشتغال مردم خوزستان منجر نشده. در واقع همین فقر، بیکاری، حاشیه نشینی باعث شده عرب‌های خوزستان مجبور به ترک خانه‌های خود و زندگی در شهرهایی مثل یزد و مشهد بشن. این شعار رو مردم خوزستان در جریان اعتراضات تیر و مرداد 1400 سر دادن. اعتراضات تابستان دو سال پیش با جاری شدن آب در کرخه و هورالعظیم کاهش یافت. اما نباید تصور کرد که مسائل مردم خوزستان با حل مشکل آب به پایان میرسه. تنها رود نیست که حقش رو از آب میخواد. مردم خوزستان سالهاست از روند توسعه‌ای که به دلیل نفت شکل گرفته طرد شدن و حق یک زندگی در رفاه رو مطالبه میکنن. دهه هاست قلب اقتصاد نفتی ایران با انواع تبعیض، بیکاری و مسائل ساختاری دست و پنجه نرم میکنه. جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های توسعه خوزستان رو از بین برد. اما فقط 8 سال جنگ نبود که این استان زرخیز رو به نابودی رسوند. دهه هاست انواع طرح‌های عمرانی، پروژه‌های بدون مطالعه، اقتصاد غارتگر و فاسد این استان رو به طور مداوم محروم و محروم‌تر کرده و بحران‌های بزرگ رو در این استان شکل داده. بحران‌های پیچیده و چند لایه. خروج از این بحران‌ها نیاز به نگاهی عمیق و چند بعدی داره و مستلزم تحولات بنیادین در ساختار مدیریتیه. ساختاری که با رانت و پارتیش سر شکل گرفته و کار استان خوزستان رو به نقطه بحرانی امروز رسونده. تکذیب اعتراضات مردمی، قطع اینترنت، راهکارهای کوتاه مدت مثل باز کردن آب بعضی از رودخانه‌ها شاید بتونه به صورت مقطعی و گذرا آتش خشم مردم را آروم کنه، اما در بلند مدت نمیتونه پاسخگوی مطالبات بنیادین و نیازهای به حق مردم خوزستان باشه.
خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد، دریا شد، دریا شد.
ای قاضی این مردم چی میگن؟ آبادی، آبادی، آبادی. آزادی مردم چی میخوان؟ آزادی، آزادی، آزادی.
اون چه شنیدین قسمت دوم فصل سوم رادیو رها بود. در پایان باید تشکر کنیم از خانم شبنم قنواتی زاده و آقای مجید الهامی که نظرهای خودشون رو در اختیار رادیو رها قرار دادن. فصل سوم رادیو رها با موضوع اعتراضات ادای دین ما به سعید مدنیه، جامعه شناسی که برای چندمین بار 26 اردیبهشت 1401 بازداشت شد و الان داره محکومیت 9 ساله خودش رو در زندان اوین میگذرونه. رادیو رها پادکست اختصاصی مؤسسه رحمانه و ما همچنان منتظر نیلوفر حامدی همکار عزیزمونیم که به زودی آزاد بشه و در کنار تیم رها باشه. منبع ما در این شماره مظاهرات سلمیه، اعتراضات آب در خوزستان، بررسی موردی یک خیزش به نویسندگی سعید مدنی و جمعی از همکاران بود. برای تهیه و سفارش آنلاین این گزارش به سایت مؤسسه رحمان به نشانی rahman.org.ir مراجعه کنید. ما پیش از این هم در قسمت نابرابری و آب رادیو رها درباره موزل آب در خوزستان گفتیم. اگر به این بحث علاقه دارید، روایت سارا از نخلستان‌های خوزستان رو در شماره 8 رادیو رها بشنوید. رادیو رها رو در همه پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و گوگل پادکست میتونید بشنوید. به علاوه خوشحال میشیم نظراتتون رو درباره این پادکست به ایمیل ما radioraha99@gmail.com یا صفحه ما در اینستاگرام با آیدی radioraha99 ارسال کنید. علاوه بر این صفحه مؤسسه رحمان در اینستاگرام به نشانی rahman.inst و در توییتر با آیدی رحمان اینستیتوت فعاله و اونجا هم میتونین نظراتتون رو بگین.